بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. بحثمون در باب این بود که در تعریف حضرت امام لفظ قواعد چه نکاتی رو در بر داره، و بعد از این که لفظ قواعد رو با هم شناختیم، حالا این بحث مطرح میشه که لفظ عالیه چه معنایی داره. دیروز یه اشاره کردیم، گفتیم که لفظ قواعد تمام قضایای شخصیه رو از علم و اصول خارج میکنه و همینطور تصورات رو. بعد گفتیم صاحب فصول یه نکته ای رو مورد اشاره قرار داده که این نکته صاحب فصول محل نقاش شد و دیروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفتم صاحب فصول گفته تمام تعاریف از زمره علم و اصول خارجند. در برگاه های دیروز که در دست دوستان هست به مرحوم صاحب فصول اشکال کردیم که ما در علم و اصول تعاریف متعدده ای داریم که این تعاریف متعدده مطرح میشن. آیا اینها همه از علم و اصول خارجند؟ به این نکته که میخواییم اینجا بگیم یک تکمله ایست در حقیقت بر بحث دیروز، به این توجه بفرمایید. تعاریفی که در علم و اصول مطرح میشند دو دستند. گاهی اوقات اینها مبادی علم فقه هند، یعنی چیزهایی رو تعریف میکنند که در علم فقه به درد میخوره. برخی از اینها مبادی خود علم و اصول هست، یعنی چیزهایی رو تعریف میکنن که در علم و اصول نسبت به اونها بحث میشه. دیروز ما در نقد قضیه همه این تعاریف رو یک پارچه آوردیم. خوبه به این نکته بار دیگه توجه بکنیم. همون صفحه 75 که در اختیار دوستان هست، این گروه های تعریفی مختلفی در اونجا هست که با یک چوب رونده شده، در حالی که این صحیح نیست و به نوعی باید بحث دیروز رو تصحیحش کرد و تکمیلش کرد. بله، واجب کفایی از زمره مسائل علم فقه، واجب نفسی از زمره مسائل علم فقه، لذا تعریف اونها متصدیش علم اصوله، یعنی باید واجب کفایی رو در علم اصول تعریف کرد. چرا؟ چون واجب کفایی جز مبادی علم فقه، حکم ارشادی، حکم مولوی جز مسائل علم فقه، لذا باید در علم اصول تعریف بشه، اینا جاش علم اصوله. اما تعریف امر مجازی و حقیقی، تعریف مقدمه واجب، تعریف حکومت و ورود، اینها حالا میرسیم دونه دونه. اینها نه، اینا مبادی الموصول هست. پس از اول که بخونیم اینا رو باید بینشون یه فرقی بذاریم. معارفی که در علم اصول هستن متفاوتن. برخی واقعا جاشون علم اصوله، چرا؟ چون مبادی علم فقه. برخی نه، جاشون قبل از علم اصوله، چون مبادی علم اصوله. از اینایی که شمردیم، واجب کفایی و اقسام دیگر واجب و همچنین حکم مولوی، حکم ارشادی، و بعد تعریف عبادات مکروهه، اینا همه مبادی علم فقه هم، چون مبادی علم فقه هم جاشون علم اصوله. اما امر مجازی و امر حقیقی، امر مجازی یعنی چی؟ امر مجازی یعنی اینکه شما واقعا مطلوبت اینه که زید بیاد، واقعا مطلوب شما اینه که زید بیاد، اما میدونی زید یه رفیقی داره به نام امر، اینا از هم جدا شدنی نیستند. به امر امر بکنی بیا، میگی بیا، امر که میاد زیدم با خودش میاره. اینجا امر به آمدن شخص امر، این در حقیقت مجازی است. چرا؟ چون مطلوب واقعی تو آمدن زید، آمدن ملازمشه. این یه امر مجازی. امر مجازی، امر حقیقی، حکومت، ورود. فرق بین مطلق و عام که در حقیقت برمیگرده به تعریف مطلق و عام، بحث تزاهم، تعارض، اینها جز مبادی علم و اصولند. لذا اگر بخواییم جوابمون رو، در حقیقت اشکالمون رو به مرحومه های صاحب فصول کامل بکنیم، باید بگیم آقا شما گفتی همه تعاریف از علم و اصول خارجه، در حالی که برخی تعاریف جاش علم و اصوله. اینا رو باید از علم و اصول خارج کرد. اون برخی کدوم هم؟ اونایی که مبادی علم فقه هم، نه همه تعاریف. بله، واقعیت اینه بسیاری از تعاریفی که در علم اصول هست جزء مبادی علم اصوله، جزء مسائل علم اصول نیست. این نکته بود که تکمله بحث دیروز بود، که در حقیقت همه تعاریفی که در علم اصول هستند رو نباید یک پارچه دید، اینا با هم فرق میکنن. برخی واقعا جاشون خود علم اصوله، برخی نه، جاشون علم اصول نیست. مبادی علم، مقدمات علم تعریف روشنی نداره، مبادی میگیم دیگه، مبادی یک علم جاشون علم قبلیست. اما برخی اوقات این مبادی علم چون علم دیگری نیست که متصدی اونها باشه، در همین علمشون بحث شده باشه، جزء مسائل نمیشه، مبادیه، مبادی هم ولی علم دیگری متصدیش نیست، همینجا بحثش میکنی. خب این نکته بعدی بود. نکته چهارمی که دیروز اشاره کردیم، این که لفظ عالیه، گفتیم در تعریف امام میخوام بگم اساسا علم اصول یک علم عالی است، علم اصالی نیست. علمی است برای علم دیگه، که دیروز به این اشاره کردیم و به اون نکته مرحوم آخوند هم به عنوان تبصره و تکمله بحث یک اشاره‌ای داشت. نکته پنجم از درباره تعریف امام که بحث امروزمونه اینه که خب این لفظ عالیه در کلام امام هست و در کلام مرحوم آغازی ها و مرحوم آقا مصطفی. بفرمایید بقیه علما این مضمون رو چگونه رسوندند؟ بقیه آقایون این مضمون رو با لفظ ممهده رسوندند، به جایی که بگن القواعد العالیه گفتن القواعد الممهده، به اسم مفعول هم میخونیم، ممهده یعنی آماده شده. خب یه سوالی مهمه و اون این که چرا امام از لفظ ممهده دست کشیدن و به لفظ عالیه استناد کردن، لفظ عالیه رو تعریف شما بردن، فرق بین این دوتا چیه؟ شما اگه گفتید همونه، صفحه 76 رو ببینید، مرحوم اصفهانی در هدایات المسترشدین صراحتا میگه فخرج بالممهد الاستنباط الاحکام، این لفظ ممهد الاستنباط الاحکام، خرج العلوم غیر العالیه. پس خود ایشون این سیم و صفر کن، پس خود ایشون تصریح داره به اینکه علوم عالیه محل بحث ماست، ما با این علوم غیر عالیه رو بیرون کردیم، عالیه ها هستن. پس به صراحت تمام میفرماید که آنچه مد نظر همون عالیت، پس ممهده همون عالیت. خب وقتی این گونه است، یا مثلا مرحوم قزوینی که حالا با عبارتش کار داریم، میگه به خرج بالممهده غیر ممهده، یعنی غیر علوم ممهده. غیر علوم ممهده چیان؟ کل قواعد العرفیه والعقلیه المتداول فی العادات و امور المعاش و غیر المعاش، همون اون قواعدی که مردم در زندگی شخصیشون دارن، یعنی اموری که اصالیست. خب سوال، چرا امام از ممحد دست برداشتن و به لفظ عالیه پرداختن؟ یه ورقش نیست ها؟ خب حالا میگیم بهتر، بیشتر به من گوش میکن. در این باره به نظر میرسه خود امام البته توضیحی نداره، ولی شاید بشه گفت که دو علت برای این مسئله بتونیم پیدا بکنیم. علت اول این که در رابطه با لفظ ممهده یک اجمالی وجود داره، یک کتابی است تعلیق علی معالم الاصول، همین که الان خوندیم، مال مرحوم قزوینیه. مرحوم قزوینی یه حاشیه‌ای بر معالم اصول داره تحت عنوان تعلیقتون علی معالم الاصول، 6-7 جلد هم هست، بسیار کتاب خوبیه، نشونگر این آدم بسیار ملایی بود. مرحوم قزوینی اونجا میگه آقا در لفظ ممهده یک اجمالی وجود داره، این حتما بررسی باید بکنیم. برای چی؟ برای اینکه بالاخره تعریف رو ما میخواییم بین لفظ عالیه و لفظ ممهده یک شو انتخاب بکنیم. ایشون میگن که نگاه کنیم، ممهده درش خابیده که یه تمهید کننده ای وجود داره. این تمهید کننده کیه؟ ممهده اسم مفعوله، هر مفعولی فاعلی میخواد، فاعل این تمهید کیه؟ اگر میگید فاعلش عبارت است از چه کسانی که قبل بودن، چه کسانی که بعدن میان، مطلقا هر کسی که تمهید کرد ما قبولش داریم. اگه بگید مراد از ممحده اینه سوان محده و سابق یا محده و لاحق، لاحق اومده باشه تمهیدش کرده باشه یا سابق، یه اشکالی بهش وارد میشه. و اون این که خب لازم میاد که باشید سریع پس بدیم که حواس ما پرت نشه، حواس آقای برد. تمهید؟ حالا اینو میرسید تحت تو تعریف تو اشکال دوم، یعنی تو جلالیت احتمال دوم به این مسئله اشاره داریم. نه تمهید یه تفاوتی با این بحث دار. حالا الان بشه شد باشه در حال بعدی که شما علمش پیدا کردین ویژگی رو بتاسم باشه. این الان آماده شده است، اونی که شما بهش رجوع میکنی آماده شده. خب دیگه گمونم پخش یه صلواتی بفرست میشون انگار دو صفحه اینجا افتاده. چه گرفتار شدیم امروز؟ این همه 80 میگم درسته. خب قبلش اون وقت شماره شنده اون وقت دو صفحه تم افتاده. خیلی بین علما اختلافه. خب توجه کنید، مرحوم آقای قزوینی میفرماید که مراد از ممهده چیه؟ کی تمهیدش کرده؟ اگه مرادتون اینه که هر کی در هر زمانی قضیه ای رو تمهید کرده، خب یه مشکلی پیش میاد و اون مشکل اینه که آقا اگر ما آمدیم و مثلا نمیدونیم مراد از لفظ سعید یعنی چی، میگه فتیم ممو سعیدن طیبا، یا مراد از لفظ طهور یعنی چی. اگر اومد کسی گفت آقا من نمیدونم، رفت شروع کرد به یه تحقیق لغوی، مثلا پاشنه کفش رو برکشید، را افتاد رفت تمام عربه ها رو بررسی کرد، اونم نه عربه های امروزی شهرنشین، عربه های آب نکشیده بیابونی، رفت بررسی کرد، رفت تمام کتاب های قدما رو دید، از کتاب های قدیم شروع کرد یه تحقیقی درباره لفظ سعید، سعید رساد، یه تحقیق مفصل راجع به لفظ سعید کرد، باید بگید خب این بابام داره در حقیقت یک مطلبی رو تمهید میکنه، پس این هم به تو زل موصوله، اون هم در حقیقت داره کار رو تمهید میکنه، داره آماده میکنه یه قضیه رو، یه مسئله رو برای فهم بهتر آماده میکنه، پس باباش خودش داره آماده میکنه. این آقایی که رفته داره اونجا آماده میکنه، داره خودش که مسئله ای رو آماده میکنه که شما چکار کنید؟ در علم اصول وارد کنید. خب اما اگر مرادتون ده کسی قائل به این نمیشه، پس این که بگیم آقا معنای سعید چیست داخل علم اصوله، معنای طهور چیست داخل علم اصوله. اما اگر میگید که نه، مراد اون چیزهایی است که سابقین تمهید کردند، اونی که علمای سابق تمهید کردند، این سوال ما اینجا اینه که مرادتون از سابقین کیه؟ یعنی همه قدما با هم تمهید کردند که یا همچین چیزی نیست، یا اگرم باشه ندرتن مسئله ایه که همه با هم دست به دست هم داده باشن تمهید کرده باشن، پس قریب به اتفاق مسائل علم اصول از علم اصول خارج میشه. اگرم مرادتون اینه که پایه‌گذاران این علم، مثلا فرض کنید که تو خود ما مرحوم سید مرتضی یا تو اهل سنت شافعی اونا پایه‌گذاری کردن، اونا هرچه گفتن از علم اصوله، که بازم لازم میاد که 80% مسائلی که امروز در علم اصول از علم اصول نباشه، چون اون وقتا نبوده، بسیط بوده. اگر هم مرادتون اینه که آقا اگه یه نفرم پایه‌گذاری کرده بود از سابقین در علم اصوله، اما از لاحقین اگه بود از علم اصول نیست، ایشون میگه این هم میدونید لازمش اینه که اگه مثلا یه مسئله ای رو یکی از علما 10 سال پیش تمهیدش کرد میشه از علم اصول، اما اگه 10 سال بعد از ما اینو تمهید کرد این از علم اصول نمیشه، که اینم لا یقول به ای احد. عبارت قزوینی رو ببینیم، عبارت خوبیه. ان المراد بالممحده ان کان الممحده تو مطلقا، البته ان کان الممحده تو مطلقا فی السابق والله، مطلقا مطلقا وقتش نمیبسیم، یعنی چه یه نفر چه 10 نفر هر کی تمهیدش کرده، لازم انه لو محد شخص نبذتا من المسائل اللغویه و غیر اللغویه، که مثال زدیم، خود ایشون مثال نزده، مثلا معنای سعید چیست، معنای طهور چیست، اینا را نرفته تحقیق بکنه برای معنای لغوی، نه لاستنباط الاحکام، لاستنباط الاحکام شرعیه تمهید کرد، این لکان داخلا فی هذا العلم، باید اینا وارد علم اصول بشه. پس از این با یه مسئله اینه که از سعیده به چه معناست، این هم میشه چون این ممحد الاستنباط الاحکام و هوا باطل، در حالی که این یقینا جز مسائل علم اصول نیست. و امکان المراد الممحدت سابقا لا غیر، اونه که قبلا تمهید شده، فامکان المراد ممحده، مراد اگر اینه که کل العلماء محده او محده السابقون الذين كانوا في صدر بناء هذا العلم، این لازم خروج اکثر المسائل الاصوليه، اکثر مسائل الاصوليه خارج بشه. و ان كان المراد ما محده البعض مطلقا، بعضی ها محدش کردن، مثلا یه نفر هم بود درسته لازمه، اما این کان المراد محده البعض فی السابقه، همون جز اقسام سابقه، لازمه انه لو محده لو محده مسئلتون فی زمان السابق به قلیله 10 سال پیش، این یکون داخلا و ما سیو محد بعد ذالک به قلیله، یکون خارجا، چیز که بعدا تمهید شده خارج و هوا بعیدون جدا، این خیلی مسئله بعیدیه. خب خود ایشون بعد میگیم خب آقا خودت پاسخ بده، ایشون میگه مراد همون اولی است، همه قضایای تمهید شده در سابق و در لاحق هر کسی میخواد تمهیدش کرده باشه تمهید کرده باشه، این از مسائل علم اصوله. میگیم خب اون اشکال چی پاسخ میدی؟ اون اشکال رو چجوری پاسخ میدی؟ ایشون میگه لازم، ما میگیم اگر واقعا کسی رفت تحقیق در علم لغت کرد لاستنباط الاحکام، این از مسائل علم اصوله، میگه مرتضی میشن. اما یه فرقی هست بین تحقیق درباره لفظ سعید و تحقیق در ماده امر. خب ماده امر هم در حقیقت چیه؟ یه مسئله لغویه، اینکه امره ماده امر، نه صیغه امر، افعلو نمیگیم، امره
امره به چه معناست؟ خب این بحث لغوی میگن بحث در رابطه با سعید، این بحث برای استنباط احکام نیست، این بحث برای فهم موضوعات احکامه. چون سعید که حکم نیست. شما دقت بفرمایید، یک موضوع برای حکم دارید، مثل این که میگید تیمم و سعیدا، سعید را تیمم کن، اما یه وقت خود حکم محل بحثه، مثل این که میگیم اذا امرک امرک المولا فلان کارو بکن، این امرک خود حکمه. پس یه وقت تحقیقات شما لاستنباط الاحکامه، اینا رو ما بگیم هر چی تحقیقات لغوی بود لاستنباط الاحکام داخل علم اصول، اما یه وقت تحقیقات شما پیرامون درک موضوعات احکامه. موضوعات احکام که قضایا عالیه یا قضایا ممحد الاستنباط نیست که. پس اینا از زمره مسائل علم اصول به حساب نمیان. خب اینو با چی اصلا گفتیم یادمون نره؟ اینو برای چی گفتیم؟ این همون مطلبیست که از بیرون گفتیم. اینا همش البته مرحوم قزوینی به این لسانی که ما بیان کردیم نداره، ولی تقریبا برگرفته از اون. اینو برای گفتیم که آقا به هر حال معلوم میشه پیرامون لفظ ممحده یه انگلت هرتی مطرحه، همین مقدار کافیه در این که ما از لفظ ممحده دست برداریم بریم سراغ لفظ عالیه. چون در تعریف بهتر شما از واژه‌های استفاده بکنید که محل نقاش نباشه، لازم نباشه این مقدار راجبش توضیح بدید. چرا بریم ممحله انتخاب بکنیم که بعد اشکال بشه، بعد مرحوم آقای قزوینی مجبور بشه بیاد این توضیحات رو روش بکنه؟ نه، میریم سراغ لفظ عالیه. درباره لفظ عالیه البته اشکال اول وارده، یعنی اشکال اول قابل طرحه نه وارده، به این معنا که خب آقا تحقیق درباره لفظ سعید هم آلتون للفقه، همون جواب هم اینجا میدیم، میگیم تحقیق در رابطه با لفظ سعید آلتون، اما برای چی؟ برای شناخت موضوع، نه برای شناخت خود حکم. اما دیگه بحث دومی که درباره تمهید مطرحه درباره لفظ آلت مطرح نیست، به خاطر اینکه عالیت دیگه توش نخوابیده کی اینو عالیت بهش داده، در حالی که در تمهید این محل بحثه، ممحده کی اینو تمهید کرده؟ پس لفظ ممحده که انه دو تا چیز توش محل بحثه، اما لفظ عالیه از یک جهت اینها محل بحث نیست. پس نتیجه گیری پیرامون احتمال اولمون اینه که لفظ عالیت از نقض و اثباتهای کمتری برخورداره، در نتیجه برای تعریف ما چیه؟ مناسب. این لعل این احتمالی باشه که امام به خاطر این احتمال لفظ ممحده رو کنار گذاشتن رفتن سراغ چی؟ لفظ عالیه. یه احتمال دومی هم هست که این احتمال دوم البته بیشتر و قوی‌تر به ذهن میاد، خوبش توجه کنید. لفظ ممحده گفتیم اسم مفعوله، چون اسم مفعوله حتما چی داره؟ فاعل داره. فاعل چرا یه کار رو انجام میده؟ برای غرضش انجام میده، و الا مرض نداره که کار بی غرض انجام بده. پس شأن نگر دل ممحده اشاره به غرض خوابیده. وقتی میگن قضایا ممحده یعنی قضایایی که برای غرض تمهید شده، یک اشارهی به غرض داره. این برای امثال آقای آخوند خوبه، چون آقای آخوند تمایز علوم رو به چی میدونست؟ به اغراض. اما برای امام و مبا و هم مبناهای امام تعریف خوبی نیست، لفظ خوبی نیست، چون امام غرض رو دخالتی در هویت علوم براش قائل نبود، بلکه امام میگفتش که هویت قضایا و تمایز قضایا و تمایز علوم به چیه؟ به چیه؟ سنخیت ذاتی قضایاست. لذا بهتره یه لغتی رو انتخاب بکنیم که درش اشاره به هویت خود قضایا باشه، نه هویت فاعل. اشاره به هویت خود قضایا باشه، آلیت صفت خود قضایاست. میگید این قضیه آلتون للفقر، اما ممحده اشاره به فاعل داره و فاعل نوعی مشعر به غرضه، لذا بهتر ما از لفظ ممحده دست برداریم بریم سراغ لفظ آلیه. به این نقطه توجه بکنیم. این که میگیم آلیه صفات خود، صفت خود قضایاست، یعنی چی؟ یعنی میخواییم بگیم آقا اگر در عالم هیچ انسانی هم نبود، باز این که خبر واحد حجته، این آلتون للفق، این به درد فق میخوند، یعنی جزء صفات ذاتیه قضایاست. البته تو پرانتز بگیم اگه انسان نباشه قضیه هم نیست، چون قضیه منوط به انسان، فرض داریم بکنیم. اگر گفتیم این قضیه صفت ذاتیش، سنخیت ذاتیش، شیه آلیت للفقه، دقت کنید با همین چیزایی که داریم میگیم آروم آروم داریم به تعریف علم اصولمون هم اشاره میکنیم، که ما در تعریف علم اصول اون چیزی که برامون مهمه آلیت للفقه، اون سنخیت ذاتی که تمایز علم اصول از بقیه است آلیت للفقه. اگه ما میگفتن تمایز علوم به سنخیت ذاتی است، همین در حقیقت همین نکته است که الان وجود داره. پس احتمال دوم این که آلیت، احتمال دوم در مورد چی؟ در این که امام از لفظ ممحده دست برداشتن رفتن سراغ لفظ آلیت. این که بگیم آلیت وصف خود قضایاست، در حالی که ممحده به نوعی مشعر به فاعل و فاعل به نوعی مشعر به غرض، پس تا غرضی نباشه تمهید نمیشه. بهترین اینه که بریم سراغ اون چیزی که طبق مبنای امام تمایز علوم رو در بر داره و تمایز علوم رو متصدی است.
چرا در آلیت اشاره به غرضی نداره؟
به همین دلیلی که الان گفتم. نگاه کنید، بر همین گفتم که این اشکال نشه. لولا این که در عالم فاعلی باشه، انسانی باشه، الان به مثال براتون بزنم، پیشگوشتی بر چی درست کردن؟ این پیشگوشتی ممحده برای باز کردن چیه؟ پیچ. اما فرض کنیم هیچ انسانی در عالم نبود و یک سنگی در اثر مرور زمان یا یک آهنی در مرور زمان در اثر سابیده شدن به لبه های سنگ های کوه ها و در اثر طغیان رودخانه ها و جوشش چشمه ها به این شکلی در اومد، این ولو هیچ انسانی در عالم نباشه، این ممحده نیست چون انسانی نبوده، اما همین شکل معالیت برای باز کردن پیچ داره. ممهد تا یک تمهید کننده نباشه صفت شی نمیشه. شما الان نمیتونید بگید این سنگی که شبیه پیشگوشتیه این ممهد است، نه، کسی تمهیدش نکرده، اما آلیت داره. ولو اساسا همه انسان ها هم نبودند، باز این برای باز کردن پیچ کافی بود.
دوتاشون
افزار هستند، یه چیزه، یه پیشگوشتیه، داره میگیم این اما یه فرقی دارن. احسن تو معید مایی، جزاک الله خیره. این بحث اینه، بالاخره این سادات و ایتام آل محمد رو کمک کردن خوبه. اونم بالاخره نزدیک عید قدیر که دیگه بهتر. خب پس اینه که عالیت در غذایا وصف میگیم ذاتیشون، یعنی لولا تمهید، اما تمهید به نوعی اشاره به غرض داره. درسته،
در اینجا غرض همون عالیت
نه، ما اصلا هر دوش وصف خود غذایی هست، ما نمیگیم وصف غذایی نیست، با این تفاوته. من تو عبارتمون نگفتیم اون وصف خود غذایی نیست، میگیم تمهید برای غرض است، با اینکه وصف غذایی هست نمیخوام بگم نیست، اما و عالیت وصف غرض، وصف خود غذایی هست بدون توجه به غرض،
کاری
با غرض
نداره،
یعنی ناخورید اشاره به اون نداره، عالیت به هر حال با توجه، اما به غرض نه، به نتیجه. غرض به نوعی اشاره به فاعل داره، به فاعل توجه نداره. خب پس لفظ عالیت هیچ توجهی به فاعل نداره، نظام گفتیم این بحث درش مطرح نمیشه که کی اینو آلتش کرده، کی اینو عالیتش داده، کی اینو درستش کرده، توجه به این نداریم که. اما تمهید تا اولی که گفتی ممهده، میگن کدوم به دارا مرزیدهی تمهیدش کرده، یکی میگه خودش، یکی هم میگه باباش، نه این محل بحث. یعنی اصلا نه عالیت نه ممهده. خب حالا میخواییم ما بگیم اصلا با عالیت، با سوال شما علی رغم اینکه سوال خوبی بود یا نبود، محل بحثی است برای ما، برای اینکه وارد بحث ششم بشیم. و اون این که لفظ عالیه چرا یا ممهده چرا باید وارد تعریف علم اصول بشه، ما با این لفظ چی رو خارج میکنیم، چرا به این لفظ نیاز داریم. بحث ششممون صفحه 82 شما چند؟ یه چی برمونید؟
شما
رفته جلو آردان
یه
سه
سفر
اصلا بله
ظاهر عبارت که عادیت وصف خود غذایی هست ولی وصف قرار قرار هست اشاره بیداره که وصف خود غذایی نیست.
نه نمیخوایم بگیم اون تو عبارت، اون اگه اون عبارت درستش کن، نمیخوایم بگیم که وصف خود غذایی نیست، شاید عبارت گنگ گویا نباشه. میخوایم بگیم اشعار به فاعل داره، اون اشعار به فاعل نداره. نه داره میگیم قضایا ویژگی ذاتیشون لزوم نداره اشعار به فاعل داشته باشن،
باید داشته باشن.
نه ناکنید، من که نمیگم فاعل ندارند، که میگم وقتی گفتید در تمایز علوم که غرض ملاک تمایز نیست، خصوصیت ذاتیه است، بیا روی خصوصیت ذاتیه زوم بکن که اصل تعریف توه، که اصل ملاک شما.
اگه طبیعیات رو در نظر بگیریم اشاره به فاعل نداشته باشه اشکال نداره، ولی اعتباریات حتما نیازمند
فاعل. لاکنید ما حتما نیازمند فاعلیم، در این که تردید نداریم. اشعار اگر رفت به فاعل چند اون ویژگی تمایز که غرض باشه در تعریف آخوند رو پررنگ میکنید، در حالی که اگر توجهتون رفت به خصوصیات ذاتی موضوع، توجه بکنید به همون بحث تمایز خودتون که بحث چی باشه؟ که بحث این باشه که سنخیت ذاتی است. خب توجه کنید، ما در حقیقت با این لفظ عالیت آقای حاج شیخ اونی که خارج میکنیم قواعد فقهیه. برای تبیین این بحث البته بهتره که ما یک تعریفی از بحث قاعده فقهیه و مسئله اصولی داشته باشیم. این بحث بحث بسیار پرثمریه، هم فردا و هم هفته آینده چند روزه اولش رو قطعا ما رو درگیر میکنه، اما بسیار بحث خوبیست. یه ذره منقح‌تر بحثش میکنیم که اساسا تفاوت بین قواعد فقهیه و مسئله اصولی چیست. حالا به اندازه که امروز شروع بکنیم، چون اولیش مال قوافی یکی از اهل سنته، یکی از علمای اهل سنت آقای است به نام قوافی مال قرن 6 و 7، این گفته فرق مسئله اصولی و قاعده فقهی در اینه که موضوع قواعد فقهیه ادله و احکامه. مثلا میگید الاستصحاب حجتون، خبر الواحده چی؟ حجتون، شهرت حجتون. اینا شهرت، خبر واحد، استصحاب، اینا همه ادله است، دلیل حکم. در حالی که موضوع قواعد فقهیه فعل مکلفه. مثلا میگید الصلاه لا تعاد الا بالخمس، لا تعاد الصلاة الا من خمس، در حقیقت موضوع چیه؟ صلاته. صلات چیه؟ فعل مکلفه. پس گفته فرق این دوتا در اینه. آقای است به نام حضرت قرافی، گفتیم قوافی؟ نه اشتباه کردیم، قرافی. خب من به نقل از مقدمه قواعد فقهی آقای فاضل آوردم، ندیدم اونجا کتابش، حالا باید دوباره تو کتاب شناسیش نگاه کنم. با غین قرافی آدرس نداده اونجا، بس بنویسید مقدمه القواعد الفقهیه مرحوم آقای فاضل صفحه 15. خب جوابی که به این مسئله داده میشه اینه که آقا موضوع برخی از قواعد فقهی هم اینجور نیست که حتما فعل مکلف باشه، ناخیر خود حکم. مثلا لا ضرر از قواعد فقهی است، موضوعش حکم. میگید حکم ضرری لا یجعل در اسلام، ضمن این که برخی از قواعد فقهی اساسا موضوعشون نه تنها حکم نیست، فعل مکلف نیست، بلکه خود مکلفه. مثل المغرور یرجع الی من غره. برخی اساسا مکلف نیست، این حتی مسلمان ها هم محل موضوعش نیستن، مثل الید. میگید ید اماره ملکیته، شی خارجی است، ید. برخی حالات مکلفه، فعل نیست به نوعی، مثل شک، اذا شکت فتن حل الاکثر. لذا یه ضابطه کلی نمیتونید بدید، در هر جا با هم فرق میکنه. یه جاهایی موضوع قواعد فقهی، بله در یه جاهایی فعل مکلفه، مثل صلات در قاعده لا تعاد. برخی جاها حکمه، مثل لا ضرر و لا حرج. لا ضرر و لا حرج یعنی حکم ضرری جعل نشده، حکم حرجی جعل نشده، با اختلافی که البته درش هست. برخی جاها موضوع شخص مکلفه، مثل قاعده غرور. غرور یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی کلا بذاری سر کسی. المغرور یرجع الی من غره، هر کی هر سر حرفی کلا گذاشت بره همون رو یقه همون رو بگیر. پس این ضابطه ضابطه درستی نیست. ف فردا یه زاویه دیگه خود قرافی داره، بعد وارد زاویه اصلی مرحوم آقای آخوند میشیم. انشاءالله ببینیم بعدش آقای خویی یه زاویه دارن، دونه دونه رو با هم بررسی کنیم بریم. روز یادمون رفته بود، مدتیه قرارمون بر این بود که آخر بحث فاتحی بر بزرگانی که اسمشون آوردیم بخونیم.